بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت نامه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 21. 178. در آثار گذشته اگر فقط به انبیای الهی وحی می شد، در آخر الزمان به همه آحاد بشری وحی می شود و این است راز ظهور این همه معارف و اندیشه ها و مکاتب و علوم و فنون و از مذاهب و هنرها و نیز راز ختم نبوت، ولی فقط آن القاعاتی بر حق و هدایت بخش هستند که بر میزان قرآن و سنت و اطرت باشند، زیرا قرآن کمال وحی است و ما بقیه ایده ها و آثار شیطانی هست و این است معنای کمال رحمت و نعمت خدا بر بشر به واسطه ختم نبوت، زیرا نبوت عامه شده است و به قول رسول اکرم فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دین او میرسند و رستگارند، یعنی آنان که میتوانند این القاعات را تشخیص دهند و فهم کنند. 179. این نیز بیان دیگری از حق مکتب اصالت معرفت است که بنایش را نموده ایم. 180. روابط و عواطف بشری نه بر اساس طبقات اقتصادی و گروه های عقیدتی و حرفه‌ای و نژادی و حزبی، بلکه بر اساس کفر و ایمان قلبی به خدا و محبت و شقابت به انبیا و اولیای الهی شکل می گیرد و این قانونی ذاتی و اجتناب ناپذیر است. چه بسا والدینی کافر دل که با فرزندان مؤمن خود خصومت و نفرتی ذاتی دارند و از این احساس رهایی ندارند، و چه بسا انسان مؤمنی جان خود را برای یک مؤمن بیگانه از فرهنگ و طبقه و زبان دیگری فدا می کند. این اساس جامعه شناسی حقیقی و تاریخی است در سراسر جهان که بنایش را نهادم. این جامعه شناسی قرآنی است. 181. و این است راز تنهایی و غیبت امامان و عارفان بر روی زمین، زیرا اکثریت مردمان کافر و شقیان. 182. هرچه انسانی خدا پرست تر و عاشق تر با مردمان باشد، در میان مردم تنها تر است و مورد عداوت بیشتری قرار دارد و حتی در میان خاندان خود منفور است، و این تلخ‌ترین چیزی است که مؤمنان مخلص در حیات دنیوی با آن روبروگند که هرچه مردم را محبت می کنند مورد کینه و عداوت بیشتری قرار می گیرند، زیرا کسی که خدا را دوست بدارد، خلق او را هم دوست می دارد. 183. این بزرگترین امتحان در قلمرو به دین و معرفت و سیر و سلوک عرفانی است که می تواند موجب شرک گردد، زیرا تحمل تنهایی بس ناگوار است. 184. این است که خداوند می فرماید پاکان با پاکان، پلیدان با پلیدان، منافقان با منافقان، کافران با کافران همسویند. 185. ناگوارترین امور برای یک سالک این است که عزیزان خود را همدل و همراه با دشمنان خود می‌یابد و به میزانی که اخلاص پیشه می‌کند حتی منفور عزیزانش قرار می‌گیرد، چرا که اساساً نژاد بزرگترین دشمن نژاد یا خدا است در روابط درون خود، و لذا بدترین دشمنان پیامبران و اولیای الهی همان نژادشان بودند و دینشان در خارج از نژادشان تصدیق شده است. 186. این است که عارفان همواره قربت و جلای وطن را ترجیح می دهند و همواره در هجرت و خانه به دوش هستند و خداوند هم در کتابش بر این مسئله اصرار دارد و هجرت و سفر سنت زندگانی سالکان حقیقت بوده است. 187. کسی که خدا را به عنوان دورترین و نابودترین موجودات دوست می‌دارد و عشق می‌ورزد، مورد انکار و عداوت نزدیکترین و محسوسترین کسان خود قرار می‌گیرد، چرا که مدعی هستند و توقع دارند که این موجود بسیار دور و بیگانه و خیالی را اینقدر دوست می‌داری و اطاعت می‌کنی، پس بایستی ما را که اینقدر به تو نزدیک هستیم و خیش توییم بسیار بیشتر دوست بداری. 188 این توقع مالی خولیایی نژاد و خانواده از مرد حق از این روست که می‌بیند که به طرز کاملاً ویژه‌ای آنها را دوست دارد و محبت او پاک و حقیقی است و در قبال محبت او دچار احساس حقارت و بخل می‌شوند، زیرا او همه مردم را دوست دارد از جمله خیشان و خاندان خود را، و این برای آنها غیر قابل تحمل است که هم تراز مردمند. لذا برای انتقام از این عشق و عدالت روی به خصم می کنند و دیوانه می شوند و جمله تباه می گردند و به فلاکت می افتند. 189 آدم کافر دل می گوید که تو فقط باید مرا دوست بداری و از دیگر مردم منزجر باشی همچون من. در غیر این صورت محبت تو را انکار و عداوت می کنم. و عجبا کسی که چون این توقعی دارد حتی ذره ای هم تو را دوست ندارد، ولی از تو می خواهد که فقط او را دوست بداری و مریدش باشی. این است نبرد تاریخی کفر و ایمان. پس این مقابله ظلم با عدل است که اساس همه ستمهای بشری می باشد که در لباس عشق پنهان شده است، و من کمر این ظلم را شکستم در عمل و آثارم، در زندگی خانوادگی و در قلب و روحم. 190 این ستم که ریشه در نژاد پرستی خانواده ها دارد و اساس ستم اجتماعی و حکومتی نیز هست، در حقیقت به لحاظ اعتقاد دینی به خدا می گوید که فقط مرا دوست بدار و تمام دنیا را به من بده و ما بقیه بشریت را نابود کن تا تو را به خداییت تصدیق کنم. و خدا هم می گوید برو به درک اسفل. این ذات کفر بشر است که خدا را هم فقط برای خودش می خواهد. این کفر عین بخل و ستم است. و بنده در آثارم ذات یگانه همه این صفات و مفاهیم را نشان دادم. 191 علوم انسانی، معارف توحیدی، حکمت و عرفان و قرآن هرگز بیانی ریشه‌ای تر و زلالتر از آنچه که در مجموعه آثار بنده رخ نموده به خود ندیده است، و این امتیازی است که پروردگارم در کل تاریخ بشر به کسی جز بنده حقیر اعطا نکرده است. 192 هرگز عقول بشری و معارف الهی تا این حد که در آثار بنده یگانه و متحد شدند نبودند، و این یگانگی عقل و وحی است، شریعت و معرفت. 193 واکنش اکثر مسئولین فرهنگی و عقیدتی و ارشادی کشور در قبال آثار بنده چیزی جز بخل نبوده است که امیدواریم بیش از این ادامه نیابد، به جبران ناپذیر خواهد بود. 194 عجبا که آثار بنده را بدون نام مؤلف یا به نام‌های دیگران اجازه انتشار می‌دهند، ولی به نام خود من هرگز، و این جز بخل معنای دیگری ندارد. هرچند که خود من در سایت اعلام کردم که هر کسی می‌تواند بدون دخل و تصرف در متن و با ذکر منبع این آثار را در هر کجای جهان منتشر کند بی هیچ حق تعلیف، که بالاخره یک روحانی حاضر به این کار شده است تا ببینیم که چه در ثمر آید. 195 در حدیثی از رسول اکرم آمده است که هر که از قرآن نان بخورد در آتش دوزخ است، و هر که از طریق علم خود ارتزاق کند خداوند سرنگونش نموده و دوزخ را بر او مهیا کرده است. این حدیث را شیعه و سنی تصدیق کرده است. نمی دانم آیا روحانیون ما در قبال این سخن رسول اکرم چه پاسخی دارند که جملگی از طریق فروش قرآن و حدیث و علوم دینی ارتزاق می کنند. و بیهوده نیست که امروزه کل نظام اسلامی و فرهنگ و مسلمانی در کشور ما باشگون سالار است، زیرا علمای دینی و روحانیونش به اراده خداوند واژگون شدند. به خصوص که در طی این 30 سال بسیاری از روحانیون ما و خاندانشان مبدل به امپراتوری های اقتصادی شدند و خود شعباتی از استکبار جهانی اند تحت عنوان اسلام ناب محمدی. و اینک شاهد واژگونی اوضاعی هستیم که کل دین را تبدیل به دنیا کرده است و از دین و اسلام جز نامی باقی نمانده است. و این تحقق کلام خدا در حدیث رسول اکرم است به ذکرش رفت. و این است که در قبال انتشار بدون مزد و منت مجموعه آثارمان دوچار چنین بخل و ادابتی شدند و به جای اصلاح خودشان این آینه را می شکنند و سایت ما را فیلتر و هک می کنند و برخی آثارمان را بدون نام مؤلف در برخی مراکز تدریس می کنند. و این خود یک واژگونی آشکار و عذاب مهین و یبور است، بزاحت و فلاکت. 196. طبق نص صریح قرآن، امت محمد، امت وسط و شاهد بر کل بشریت است و این شهادت از جنس رسالت است. چرا که خطاب به رسولش می فرماید، نفرستادیم تو را الا این که شاهد و مژده‌دهنده و ترساننده مردم باشی. مبشر و نذیر بودن دو جلوه از شاهد بودن است. و نیز می فرماید که ای محمد، بدان که خداوند شاهد است بر تو و تو شاهد بر مؤمنانی و مؤمنان هم شاهد بر مردمانند. این شهادت عین استمرار رسالت است و این رسالت برای علمای امت محمد که وارث و وصی رسولند 200 چندان است. 197. و علمای امت همچون انبیای الهی مطلقاً حق ندارند از بابت وصایت و رسالت خود در امر ارشاد و تعلیم و تربیت مردمان توقع مزد و منتی داشته باشند و از این بابت ارتزاق کنند و این از اوجب الواجبات برای مؤمنان و خاص علمای امت است و چندین آیه و ده‌ها حدیث معتبر در این باره وجود دارد که قبلاً ذکرشان رفته است. 198. خداوند چنان پیامبران و اولیای خود را از بابت خطا و گناهان و شرک و نفاقشان عذاب می کند که هیچ کس دیگری را چنین عذاب نکرده باشند. و این تهدید در قرآن کریم چند بار به شدت تمام آمده است و واژگون کردن علمایی که علم خود را می فروشند و از آن بابت ارتزاق می کنند نیز یک عذاب خارق العاده مختص علماست. و طبعاً چون این علمایی چه بسا حقایقی را به صاحبان قدرت می فروشند و از مردم پنهان می دارند که این جماعت هم در حدیثی از پیامبر اکرم مستوجب دوزخند و لعنت الهی و بلکه لعنت مرغان آسمان. 199. طبق حدیثی دیگر از رسول اکرم صلی الله، علما هرگاه که بمیرند شهیدند. یعنی علما در همه حال شهدا هستند و این حدیث نیز مکمل معنای رسالت علما به عنوان اوصیای پیامبران است. 200. از پر واضح است که علما نبایستی در خدمت حکومت‌های جور کار کنند تا به واسطه رزق خود وابسته نشوند و علم خود را از مردم پنهان ندارند. پس علما برای حفظ رسالت و قداست علم خود بایستی زندگانی فقیرانه ای داشته باشند و به حد اقل معیشت قانع باشند و رزق خود را از منابع قدرت‌های ظالم تأمین نکنند. پس علمای حقیقی از جمله کسانی هستند که باید از دست خداوند و نزد خود او ارتزاق کنند و دست به سوی هیچ کس دراز نکنند. یا شغل حلال دیگری داشته باشند و اگر چنین امکانی ندارند توکل کنند و از سوی بی سویی از نزد خدا رزق بیابند که به راستی رزق معجزه آسا و کرامت بار است، زیرا در اسلام مقامی برتر از علم و عالم وجود ندارد و در قرآن کریم و احادیث صدها آیه و روایت در عظمت اهل علم وجود دارد که آنان را همتراز و وصی انبیا می داند. پس علما و خاص علمای دینی و عرفانی بایستی شدیداً از خود حراست کنند و بر خود بلرزند، وگرنه دچار عذابهایی می شوند که مردم عادی را به حیرت و عبرت می اندازند. 21. همانطور که علم لدنی داریم، رزق لدنی هم داریم که خاص انبیا و اولیا و علما و عرفای بزرگ است. رزقی ویژه و از نزد خداست و بنده در تمام عمرم به تدریج این رزق را درک و کشف نمودم و تا رسیدن به این نوع رزق البته رنج ها و عذاب ها کشیدم تا بیدار شدم. 22. یکی از علل مقام ویژه و برتر اولیای آخر الزمان نسبت به انبیای الهی این است که پیامبران به واسطه وحی مستقیم و از بیرون و خانا در هر امری به یقین می دانستند که چه کنند، ولذا کمتر عذاب می کشیدند. ولی اولیای الهی بایستی امر خدا را از ذات خود و در وادی معرفت نفس استخراج کنند و این به مانند زایمان است که دردش به مراتب شاق‌تر است. یعنی اولیای الهی در دوره ختم نبوت همان رسالت را دارا هستند بدون اینکه دارای وحی جبرائیلی و بیرونی باشند. و بیهوده نیست که رسول اکرم می‌فرماید که در امت من مؤمنانی هستند که مقامشان در نزد خدا از انبیای بنی اسرائیل برتر است. 23. وقتی گفته می شود که علمای امت محمدی از انبیای بنی اسرائیل به خدا نزدیکترند، یعنی این که دارای مقام عصمت هستند و عصمتی برتر از انبیای بنی اسرائیل، چرا که علم بهترین عبادت است. و باز حدیثی از حضرت رسول می فرماید که ساعتی تعلیم و تعلم برابر یک سال عبادت دائم به همراه روزه مستمر و نماز شب است. یعنی علم بسیار شدیدتر و سریعتر از نماز و روزه موجب تقرب الالله می شود. و این حقیقت متاسفانه مطلقاً در فرهنگ اسلامی و حتی در میان علما هم تصدیق نشده است. این بدان معناست که این علما به راستی اهل علم حقیقی نیستند و منظور از عالم امت محمد فارغ التحصیلان دانشگاه و حوزه لزوماً نیستند. و این است که در حوزه و در دانشگاه نشانی از رسالت انبیا دیده نمی شود. زیرا رسالت انبیای الهی احیای دین و عقل و معرفت در جامعه است و امروزه این دو مرکز علمی دارای نقشی کاملا وارونه در جامعه هستند، یعنی موجب انحطاط عقل و دین و جامعه می باشند زیرا از سنت انبیا خارج شدند. 24. و این بس ناگوار می آید که یک آدمی که نه اهل حوزه است و نه دانشگاه بر حوزه و دانشگاه عیب بگیرد و این دو کانون را ره بنماید و مسائل این دو جماعت را بهتر از خودشان بشناسد. 25. مسئله این است که در کشور ما امروز دیگر حتی صورت مسئله فراموش شده است، اما یک بار دیگر صورت مسائل را متذکر شده و به یاد آورده ایم و همین. و این در تعریف قرآنی یعنی ذکر. 26. یکی از دوستان روحانی از ما می پرسید که چرا حرف روحانیون به گوش مردم نمی رود و نتیجه معکوس به بار آورده است؟ بنده در پاسخ همان حدیث رسول خدا را به یادش آوردم که آنان که از علم خود نان می خورند و قرآن می فروشند به اراده الهی واژگون می شوند. و پس حرف یک آدم واژگونه در مردم هم حاصلی واژگونه دارد. و این است که جامعی واژگون سالار داریم که همه ارزش‌هایش معکوس شده است. مذهب ضد مذهب. آدمی که از بابت حرفش پول می‌گیرد باید طوری حرف بزند که مطابق نفس اماره مخاطب باشد. پس علم پولکی ضد علم می‌شود و دین پولکی هم ضد دین از آب در می‌آید، زیرا علم و دین ضد نفس اماره است. علم طب هم تبدیل به ضد طب شده است و هرچه که پزشک و دارو و امکانات درمانی بیشتر می شود، جامعه بیمارتر می گردد. علم طب هم اگر پولکی باشد، ضد مخاطب می شود و جامعه که پزشکی ما یکی از تاجر صفت ترین و بی وجدان ترین جامعه پزشکی در جهان است، ولذا جامعه ما در مصرف دارو رکورد جهانی را شکسته است. یعنی رنجورترین جامعه بشری است. این هاست آن صورت مسائلی که بنده به یاد آورده و متفکر شدم. بنده نه نابغه ام و نه علم غیب دارم، بلکه در این ظلمت گم و گور نشده و عقل و چشم و گوش خود را از دست ندادم. همین و بس. 207 این است که شاهد جامعه و نظامی خود برانداز شده ایم، زیرا همه واژگون شدند، به خصوص علما و روحانیون و اطبا و مسئولین کشور. زیرا نظام ما بر یک دروغ بزرگ بنا شده است، یک دروغ مصلحتی به نام ولایت مطلقه فقیه. زیرا تنها چیزی که بر این کشور ولایت ندارد فقه است و فقه به ستون فقرات شریعت است در این کشور بزرگترین قربانی است. چرا؟ زیرا فقه سنتی ما پاسخگوی جامعه مدرن نیست و ما در آثار من فقه پویا و زنده و مدرن آخر الزمانی را احیا کرده ایم، منتها به زبان فارسی و بدون عبا و عمامه. و این است کل مشکل و معمای وجودی ما در جامعه. 28. دست‌های پنهانی در کشور به کار افتاده‌اند تا همه تقصیرات و مفاسد و فتنه‌ها را به گردن اسلام و انقلاب و فقه و دین خدا بیندازند. و ما تنها مانع جدی این دسیسه هستیم، زیرا راه حل ارائه کرده ایم بدون آنکه دعوی چیزی داشته باشیم. 29. این دو جناح موجود و مشهور در کشور عملاً در انکار اسلام و انقلاب و مقدسات متحدند. یک جناح فساد و فتنه می کند و جناح دیگر می گوید بفرمایید این هم اسلام. این است که این هر دو جناح در انکار معارف و آثار ما متحدند. این است که جز به خدا امیدی نیست. 210 اول انقلاب هم ماجرا همین بود که جناح ضد ولایت فقیه از میدان بدر شد و امروز جناح ولایت فقیه دو شقه شده است و همان فتنه اول انقلاب تکرار شده است. این بدان معناست که دین و اسلام و فقاهت در این کشور همیشه حربی قدرت بوده است و نه هدف. و آن جناح ضد فقاهت هم تحت عنوان دموکراسی و عدالت و آزادی فتنه کرده است و از این عناوین برای قدرت خود بهره گرفته است. ولی چون مردم ما مسلمان هستند، جناح اسلام پناه و فقاهت پناه پیروز بوده است. ولی دیگر این بازی تمام است و مردم باورشان را به اسلام از دست دادند که این هم مبارک است و هم فاجعه. بنابراین ما در شرایطی از اسلام سخن می‌گوییم که حتی روحانیت ما هم ایمان قلبی و یقین خود را به اسلام از دست داده است، ولذا امید و اتکای ما فقط به خداست. 211 عده‌ای از حامیان ولایت فقیه فقط در جستجوی قدرت بودند و عده قلیلی هم که به راستی خواستار فقاهت بودند فاقد فقهی خلاق و زنده بودند و لذا به دلیل انفعال میدان خالی شد و قدرت به دست فرصت طلبان افتاد. و بنابراین آنچه که باقی ماند مصلحت نظام بود که همان مصلحت مقامات بود که اینک ظاهر و باطنش یکی شده است. 212 مجموعه آثار بنده در یک کلام معرف انسان کامل یا آدم است و ظهور انسان را نبید می دهد و شرح انسانیت است و همه طیف ها و ابعاد و اعماقش. فلذا جامع ترین انسان شناسی را عرضه کرده است و همه شعبات علوم انسانی را در خود داراست که بر مبنای قرآن و معرفت توحیدی استوار است. فلذا یک انسان شناسی کامل قرآنی است. 213 مادر من بزرگترین پدیده این دوران است که آدمیت را در خود می پرورد و می زایاند و همه مراتب خلقت را از خاک تا آدم و تا خاتم در خود مرحله به مرحله تعیین نموده است و در دستان خداوند به بار آمده است. ولذا از مرتبه ای به مرتبه بعد مرده و زنده شده است و حیات و هستی برتری. بدن من کارگاه خلقت بشر در کل تاریخ از آغاز تا به انتهاست و کل بشریت را به ارث برده است. 214 آخرالزمان عصر جبری تنهایی انسان و امر رجعت به خیشتن خیش است. آدمی یا به واسطه معرفت به این امر الهی تن می دهد و اهل عرفان می شود و یا از هراس ویروس های مهلک مثل ایدز و آنفولانس های مرغی و خوکی و انواع ناامنی ها و بی اعتمادی ها مجبور به انزوا و فرار از همدیگرند که این فرار و گریز و تنهایی جبری منجر به انواع امراض روانی و خودکشی و اعتیاد ها و جنون و جنایت ها می شود. و مجموعه آثار من ایدئولوژی و راهنمای قلم رو به تنهایی آخر الزمان است. 215 عرفان یعنی شرح ما بقا، یعنی واقعیت جاری از منظر حکمت الهی و معارف توحیدی. عرفان از این منظر عین هستی شناسی و پدید شناسی توحیدی است. این همان ماهیت مجموعه آثار بنده است. 216 مجموعه دائرات المعارفی فتوحیات مکیه از ابن عربی یک نزول کامل آسمانی است که هنوز به زمین نرسیده است و لذا هزاران تفسیر و تعبیر و خیال بافی درست و نادرست از این آثار پدید آمده است. مجموعه آثار بنده همان است که اینک به زمین رسیده است و لذا نیاز به هیچ تفسیری ندارد و بلکه خود احسن التفسیر است. 217 نشکستن، له نشدن، تسلیم نگشتن به پول و پلو و پته و پست و پوز و پلشتی و پایین تنه و سرفرود نیاوردن به قدرت و حکومت و تهدید و تطمیع و تهمت عزیزان به قیمت ارتداد و تنهایی، عزت نفس و ایمان را حفظ کردن در این دوران همان کاری است که جز بنده به تمام و کمال از پس آن بر نیامده است. کسی که نابودیش را به دست خودش پیشا پیش پذیرفته است تا نابودش نکنند به قیمتی ناچیز. 218 من مصداق این کلام رسول اکرم هستم که حفظ دین در آخر الزمان به مانند حمل آتش بر دستان است. 219 در این دوران و در این کشور اسلامی نمی شناسم جز خودم را که دینش و وجدانش را به تمام و کمال حفظ کرده باشد. در این کشور در طی این 30 سال هیچ چیزی همچون دین به پلشت ترین روشی تجارت نشده است. این ملت به همراه دولت و مسئولین آن زین پس به وحشتناک ترین بچی رسوا و عذاب خواهند شد. من پیشا پیش مکررن اخطار دادم ولی گوش شنوا نبود و عذاب نازل شده است. 220 من شاهد یگانه که دورانم شاهد بر قلوب و پنهان زندگانی همه افراد و گروه ها و فرقه ها و ملل بر روی زمین و مجموعه آثارم همین شهادت نامه است. 221 من تنها وارث عقل و ایمان و وجدان و معرفت و آدمیت در این دورانم. 222 رسولان الهی و اوصیای آنها در تاریخ گناهی جز اصرار بر هدایت مردم مرتکب نشدند و از بابت این گناه به گونه ای عذاب شدند که هیچ بشری نشده است. این بدان دلیل است که اختیار و انتخاب آدمی مقام و حقی برتر از بهشت است و اصرار مردان حق در بهشتی ساختن کل مردم موجب ابتلای خودشان به دوزخ دنیا بوده است. زیرا امر هدایت به سوی بهشت خداوند از درب وجود این مردان است و ورود دوزخیان بر وجود آنان علت عذابشان است و در این دوران هیچ کس چون من این حقیقت را تجربه نکرده است. 223 زن مخلوق غیبی است زیرا از باطن آدم آمده است و لذا دارای یکی از این سه هویت است: فرشته، جن، شیطان. زنی که ازدواج نمی کند یا طلاق می گیرد جنی می شود. ولی زن شوهردار اگر ولایت شوهر را صادقانه بپذیرد طبعی فرشتوار می یابد و در غیر این صورت به تسخیر شیطان در می آید. این اساس روانشناسی زن است که بدعتی در آثار من است. 224 هیچ یک از آرزوهای آدمی نیست که محقق نشود. برخی در این دنیا و برخی پس از مرگش، برخی در بهشت و برخی در دوزخ. این نیز حقیقتی در آثار من است که به اثبات رسیده است. 225 آدمی اگر از هر آرزویی که بگذرد و فردا رود به آرزوی برتری می رسد که قبلاً با آن آشنا نبود و نمی شنا. و اگر از همه آرزوهای دنیوی بگذرد و در این دنیا هیچ نخواهد با پروردگارش در همین دنیا دیدار می کند و من کردم. و هرگز تا به امروز کسی چنین ادعایی را به این روشنی و به هیچ تردید و تفصیلی بر قلم نیاورده است که خدای را دیدار کرده است، آن هم در بیداری و با دو چشمانش در هوشیاری. و این به معنای برپایی قیامت است و مجموعه آثارم تماماً چنین است. 226 میگویند تو را چه کار با دین خدا که دم از حراست از آن هم میزنی؟ این کار روحانیونی است که عمرشان را صرف علوم دینی کردند و همه کتابهای دینی را خوانده اند و تو حتی عربی نمیدانی. و من میگویم که من دین خدا را نه در کتاب که در قلوب انسانها و در جان هستی و جمال کائنات و ذات ذرات و کرات و بوی نبات و عطر حیات تحصیل کردم. آن هم به زبان مادریم. این تفاوت بین دین زنده و مرده است. این تفاوت دین رئالیستی و ایدئالیستی است. تفاوت بین خدای واقعی و خدای خیالی. 227 مجموعه آثار من فصولی از یک کتاب است. پس بایستی همه آثارم را مطالعه کرد تا پیام مرا به تمام و کمال دریافت. 228 در طی این 30 سال پس از انقلاب تا به امروز به نام دین خدا و اسلام چنان فساد و فتنه و ستم شده است که در طی این 14 قرن نشده است. و اگر من نمی بودم این ملت همچون قوم عاد و ثمود نابود می گشت. من 30 سال است که بلاکش این ملتم. 229 من عشق را چنان معرفی کردم که عین دین است و دین را چنان معرفی کردم که عین عقل است و عقل را چنان معرفی کردم که عین عشق است و این مثلث وجود است و هر که بر این مثلث نیست، نیست. 230 خداوند مرا چنان آفریده است که وجودم میهمانخانی همه انبیا و اولیا و علما و عرفا و شهدا و صدیقین است. بهشت بطن راست من و دوزخ بطن چپ من است و کل تاریخ بشر از آغاز تا پایان در رگهایم جاری است. پاهایم در درک اسفل سافلین است و سرم بر بالای آسمان هفتم عرش را حمل می کند. اگر من خودم را فدای چنین خدایی کنم، کار بزرگی کرده ام. 231 من به تعداد همه آدم هایی که در این نیم قرن اخیر بر روی زمین و در کشور من به ناحق کشته شده اند، کشته شده ام. و به جای همه بیماران درد کشیدم و به جای همه بینوایان بینوایی کشیدم و به جای همه تنهایان تنهایی دیدم و به جای همه جفا دیدگان جفا چشیدم و به جای همه مظلومان ستم دیدم و به جای همه یتیمان یتیم بودم و به جای همه بیوه‌زنان ملامت کشیدم و به جای همه گرسنگان دل درد داشتم و به جای همه آوارگان و زندانیان غریب بودم و به جای همه شهیدان شهید شدم. و این تازه صورت مسئله حیات دنیوی من است، زیرا خواستم آدم باشم. 232 آنان که در این کشور 30 سال خفقان ایجاد کردند و امروز این وضع را به کمال رسانیدند و نمی خواهند مردم از وضع کشور خود و جهان با خبر باشند، در واقع نمی خواهند حق از باطل و کفر از ایمان جدا شود. اینان حامیان نفاق هستند و لذا خودشان دچار شقاق شدند و در حال خفه گردن خودشان هستند و دیگر زمانی باقی نمانده است و این است آخر الزمان و قیامت جمهوری اسلامی ایران. یک چنین نوعی از خودشناسی و خودبراندازی در تاریخ سابقه نداشته است. 233 آنان که درهای جهان مدرن را بر روی مردم می‌بندند تا به گمان خود دچار فساد نشوند، می‌پندارند که می‌شود مردم را در تاریکی و خارج از واقعیت جهان به سوی حق و بهشت هدایت کرد. هدایت در اندیشه اینان همان مکتب اصالت حماقت و زلالت است. اینان می‌پندارند که به راستی بهشت جای ابلهان است. آری، بهشت ازلی جایگاه بلاحت و بیخبری بود، ولی بهشت اخروی جای عارفان است. 234 باز هم میگویم که امروز آن دانشمند یا روحانی یا عارفی که واقعیت آخر الزمان و قیامت را درک و تصدیق نکرده باشد و ابعاد و طبقات و تبعات آن را نشناسد، نه عالم است، نه روحانی و نه عارف، بلکه خریست که کتاب حمل می کند و مجموعه آثار بنده معرف واقعیت آخر الزمانی جهان است در قلم رو به علم و دین و عرفان. 235 و نیز مجدداً تکرار می کنم که من نه پیامبرم، نه امامم، نه قطبم، نه ناجیم و نه پسوند و پیشوند های این القاب و مقامات و نه هیچ کسی تحت هر عنوانی که تا کنون شنیده اید. من انسانم و آمدم تا آدمیت را احیا کنم، همین و بس. 236 انسان آخر الزمان در فاحش خانه باید گوهره عصمت خود را بجوید و بیابد. در دیوان خانه باید کوه خرد و عرفانش را کشف کند و در دوزخ بایستی در به بهشت خود را بگشاید و تا ابلیس را به تمام و کمال نشناسد خدایش را نشناخته است که 999 منزل از 1000 منزل عشق و معرفت همانا ابلیس شناسی است. از شریعت چشم و گوش بسته جز نفاق حاصل نمی آید. در آخر الزمان درهای دوزخ یکی پس از دیگری گشوده می شود و کل بشریت در دوزخ است و در دوزخ شناسی است که درب بهشت کشف می شود و مجموعه آثار ما بیان این واقعیت است. 237 در سال 1365 در سفری الهامی که به آلمان داشتم، زایش عرفانی من از ذات امایی پروردگار آغاز گشت. درست آنگاه که از عالم و آدمیان و نیز از خودم قطع امید کرده بودم و در آلمان به پایان زندگی رسیده و با تمام وجودم آرزوی مرگ و بلکه نیستی می کردم. و به لحاظ عقیدتی یک نیهیلیست و پوچ شده و نیستنگار کامل شده بودم و تمام دلم دریای اندوه و خون بود از روزگار و خاص آنچه که در کشور من می گذشت. در اتاقم که در یک آپارتمان در شهر مونیخ به همراه چند تا دانشجوی آلمانی زندگی می کردم، به ناگاه دچار موت شدم. خودم احساس کردم که دارم می میرم. فوراً به روی تخت دراز کشیدم و شهادت گفتم و رفتم و خود را با سرعت نور در یک دالان بی انتها و ظلمانی در اعماق فضای لامتناهی در حال عروج دیدم و نابود شدنم را شاهد بودم و با خود می گفتم خدا را شکر که بالاخره نابود شدم و از شر این دنیا و زندگی راحت شدم. در مسیر این دالان سیاه از دو طرف خلق خدا را در صورت اشباح می دیدم که زجه می کشیدند و از من می خواستند که مرو، از نزد ما مرو، به ما رحم کن. این زجر و زجب و التماس چنان جانم را به اندوه انداخت که میل به بازگشت یافتم، ولی می دیدم که دیگر رفتم و بازگشت ممکن نیست. که به ناگاه صدایی شنیدم که به من گفت بگو فقط تو. من هم گفتم فقط تو. ابن آگاه ابری سفید به صورت دو بال فرشته مرا در آغوش کشید. ابری از قلب نابودی رخ نمود و مرا دریافت و ابن آگاه چشم گشودم و خود را بر تخت یافتم و دیدم که سه تن از دوستان آلمانی که مقیم آن آپارتمان بودند بر بالای سرم ایستاده و می گریستند. آنها مرا مرده یافته بودند و گویی نعره‌ای از من شنیده بودند و سراسیمه وارد اتاقم شده بودند. یکی از آنها یک پزشک بود که به تازگی درسش را تمام کرده و در بیمارستان به صورت انترن کار می کرد و مرگ مرا کامل یافته بود و زنده شدن مرا هم معجزه می دانست بدون آنکه با من کاری کرده باشند. 238 آن ابر سفید را که در قهقرای نیستی مرا دریافت تا همین اواخر نمی شناختم که چه بود و چه نام داشت. من آن را دستان خدا می دانستم، ولی در آثار ابن عربی وصف چنین ابری را تحت عنوان اما درک کردم که البته به نقل از حدیثی از حضرت رسول است که از حضرت رسول سؤال می شود که خداوند قبل از خلقت عالم هستی در کجا بود؟ وان حضرت می فرماید در اماع بود، ابری که نه در بالای آن چیزی هست و نه در پایین آن، یعنی ابری در وادی عدم. و این زایش عرفانی من از عدم بود به دست پروردگارم و من ازلیت ذاتش را یافتم، زیرا ازلیت ذاتش قبل از عالم هستی بود که مرا در آغوش گرفت و هستی نوینی بخشید. ولذا من پس از بازگشت به ایران به راستی یک موجود کاملا دیگر و خلقی جدید بودم که دارای احساسی مسیحایی و دم مسیحایی جهت شفا و نجات خلق بودم. ولذا بلافاصله در رجعت به ایران به زادگاه هم سنگسر بازگشتم و در جوار دازگاره به درمان مردم پرداختم و این سرآغاز خلقت آدمی من از عدم بود به دو دستان پروردگارم. و عجبا که دوستان آلمانی در اتاقهای مجاور نعره هوی من شنیده و به اتاقم آمده بودند و گویی من در این سفر به اما با ذکر هو رحمی پیمودم، یعنی به سوی غیب القیوب می رفتم. 239 وقتی از این سفر هویی و لامکانی بازگشتم همچون حضرت آدم صاحب کرامت شده بودم. و دیگر از آن پوچی مطلق و دریای اندوه و داغ و فراق ناشی از وضعیت کشور در آن ایام حمام خون داخلی در وجودم اثری نبود. من به راستی انسانی صاحب روح شده بودم و از اسارت تن و دنیا نجات یافته بودم و غرق در خیشتن بودم. ولی اطرافیانم جملگی این تحول حیرت آور را در من احساس می کردند و اعتراف می نمودند تحت عناوین گوناگونی مثل پیامبر، قدیس، جادوگر، مدیوم و غیره. 240 من از نوجوانی و بلکه کودکی در جستجوی معنا و حقیقت وجود بودم و کل این دنیا و کائنات و عظمتها و زرق و برقهای تمدن غرب برایم ذره ای هم ایجاد معنا نکرده بود و من در آمریکا به غایت پوچی رسیده و به ایران بازگشته بودم و انقلاب که آخرین معنای من بود در مقابل نگاه هم بی معنا و بلکه ضد معنا شده بود و همه ارزش‌ها را وارونه یافتم. همه باورهایم مرده بود و فقط به یک چیز باور داشتم و آن این که خدایی هست و همین و بس و همو مرا به سوی خودش رهنمون شد. 241 همه آحاد بشری و بلکه همه موجودات عالم رهرو به سیر الالله هستند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. ولی انسانهایی که جستجوگرانه و آگاهانه در این راه در حرکت هستند چند دستند. آنان که با خود خدا سلوک می کنند و بنده از این دسته بودم و گروه دیگر کسانی اند که با یک چنین انسانی به عنوان پیر و امام هدایت سلوک می کنند و گروهی هم با احکام شریعت سلوک می کنند و اما گروهی هم با نفس خودشان سلوک می کنند. گروه اول عارفانند، گروه دوم مریدانند، گروه سوم مقلدانند و گروه چهارم هم شاعرانند و جماعت اهل هنر. و البته در قبال هر یک از این چهار گروه نوع جعلی و دجالی هم وجود دارند که اکثرا از این دستند. عارفان اهل یقینی عینی هستند. مریدان اهل ایمانند. مقلدین اهل شرکند و هنرمندان و شاعران در نفاقی ناخواسته و پریشان خاطرانند و اسیر عجب و خودبینی. 242 بزرگترین انحراف انقلاب اسلامی سال 57 و رهبرش امام خمینی این بود که عدالت را در معنای اسلامی و شیعیش درک نکرد. نه امام خمینی و نه سایر ایدئولوگ‌های اسلامی آن دوران و سازمان‌های انقلابیش. عدالت را برابری و مساوات پنداشتن علت العلل انحراف انقلاب بود. نگاه حاکم بر عدالت در همه این جریانات نگاهی مارکسیستی، لنینستی بود و چون قدرت به دست روحانیت افتاد حتی عدالت مارکسیستی هم به اجرا در نیامد. عدالت اسلامی فقط در آثار بنده است که به وضوح نقش شده است که به درکن آزادی و عرفان استوار شده است و این همان دو عنصری بوده که در طی این 30 سال تماماً سرکوب شده است و لذا آنچه که حاصل آمده نظامی سرمایه‌داری شرعی مافیایی است که در کل جهان نظیر ندارد و پریشان‌ترین نظامی است که در تاریخ جهان پدید آمده است که اینک با تمامیت خودش به بن‌بست رسیده است و هیچ کس چون بنده علل و معنای این پریشانی را درک و شرح نکرده است. 243 بزرگترین خطای معرفتی علمای اسلامی و اسلام شناسان ما این بوده که مستضعفین را در قرآن همان فقرا و کارگران و طبقات پایین اقتصادی دانستند، یعنی همان پرولتاریا. این نگاه بر امام خمینی هم مسلط بود. مستضعفین کسانی هستند که فقر و بلا را انتخاب کردند و نه آن که به جبر مبتلا شدند و اینانند که وارثان زمین هستند، یعنی اولیای الهی. این انحراف خطرناک معرفتی نشان دهنده این امر است که حتی قواعد صرف و نحو عربی هم در فهم اصطلاح مستضعف به کار نرفته است تا تا چه رسد به قواعد عرفانی شیعه. از منظر توحید صرف و نحوی واژه مستضعف به وضوح درک می کنیم که مستضعف کسی است که خودش به اراده خودش در ضعف مانده است و آن را انتخاب نموده است، مثل مستحکم، مستکبر و مستغرق. و این نمایانگر بی سوادی و بی معرفتی تو امان است. بنده که هیچ سواد عربی ندارم اینقدر درک می کنم و کسی چون امام خمینی درک نکرد. این بدان معناست که ایشان تا چه حدی تحت تأثیر شرایط و جو حاکم بر جامعه و تبلیغات از اصول اعتقادی و علمی و عقلی و دینی و شرعی غافل شد و همه ارکان مسلمانی را زیر پا نهاد و مبتلا به آفت اراده به قدرت گردید و حاصل کار آن شد که امروز شاهدی. آن التقاط و انحرافی که امام خمینی به همه افراد و گروه های انقلابی نسبت می داد خود بیشتر از همه مبتلایش بود. 244 شریعت محمدی حجاب و مانع و دجالی بدتر از جماعت متشرعین بی معرفت ندارد و طریقت علوی هم دشمنی بدتر از جماعت دراویش افیونی ندارد. این بدان دلیل است که هر دو جماعت مقلدند و تقلید روش اهل بخل است و بخل ذات کفر است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که از من تقلید مکنید که کافر می شوید. و اما علت دیگر این فساد و کفر و نفاق در ماهیت رهبران این دو جماعت است که از دین خدا و تبلیغ و تعلیم و ارشاد ارتزاق می کنند. که رسول خدا فرمود که هر که از قرآن و راه علم فروشی ارتزاق کند خداوند سرنگونش می کند. ولذا این دو جماعتی واژگونند در شریعت و طریقت. تبدیل اطاعت و ارادت به تقلید اساس فساد و فتنه در اسلام است. این راز هرگز قبل از این آشکار نشده است. 245 اساره سیر و سلوک عرفانی سوره حمد و توحید است و از صدر اسلام تا به امروز اسرار و حقایق این دو شاه سوره قرآن فقط در آثار بنده عیان و بیان شده است، به گونه ای که هر عالم و عامی در می‌یابد بی هیچ تفکر و تأملی. زیرا همه آثار من شهودی اند و شهود من هم امی است و زمینی. ولذا هر کسی می تواند آنچرا که من می بینم ببیند. 246 بس جای تأسف و حیرت که در حکیمان و عارفانی که شیعه بودنشان مسلم و تردید ناپذیر است نیز هیچ بویی از ولایت و عرفان ائمه اطهار علیه السلام در آثارشان به مشام نمی رسد الا به تعارف و بخیه و حواشی از کنار گود. مثل ملا صدرا و بو علی که گل سرسبد فلسفه و عرفان نظری در عالم تشیع هستند. این به چه معنایی است؟ دیو فلسفه یونانی چنان بر روح این بزرگان فرمان روایی می کند که مجالی برای بالیدن و شکوفایی ایمان و عرفان امامی در آثارشان باقی نگذاشته است. و من این حسرت و غفلت و نسیان و التقاط عظیم تاریخ شیعه را به یک جا جبران کردم. فلسفه من فلسفه تماماً قرآنی و حکمت من حکمت تماماً اسلامی و عرفان من عرفان تماماً امامی است و ادبیات من ادبیات فرغانی است و در این حال تماماً انسانی و جهانی است و امروزین و آخر الزمانی. 247 من انتقام همه مظلومین و صدیقین و عارفان تاریخ تشیع را از نفاق و ستم ستانیدم، به خصوص انتقام پیامبر و علی و فاطمه و امامان را از شیعیان شقی و منافق ستانیدم. من انتقام خدا را از خلق ناسپاس و حق بازش ستانیدم و با این حال خلق را نیز شفاعت کردم و مهلت توبه دادم. 248 من انتقام همه عاشقان را از فاسقان ستانیدم و فاسقان را نیز شفاعت نمودم و مهلت توبه دادم. 249 فلسفه، حکمت و عرفان ابراهیمی و موسوی و عیسوی و محمدی و علوی و امام زمانی فقط در مجموعه آثار بنده است که به تمام و کمال تحقق یافته است، که به مثابه احیا و نزول دوباره صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و قرآن محمد صلی الله است و به خود گیتا و ابستا و دار. 250 شهادت می دهم که جز از طریق معارف مجموعه آثار من، بشر مدرن و مسلمانان جهان و شیعیان راه نجاتی ندارند و این فرهنگ ظهور ناجی موعود است.